بگ و پیش نظرش رو عوض کن و بکش به طرف خودت. ها آره دیگه، خب پاشو دیگه، را موهات هم اینجور درست کن، کشتی منو. هرچی عجیبت گفت نه نمیاری، رو حرفش حرف نمیزنی، فقط اون چشم آقا جون، هرچی شما بگی آقا جون، شما درست بگی آقا جون، دست بوسم آقا جون، پا بوسم آقا جون، طوری که رو حرفت حساب کنه، متوجهی؟ فکر کنه جنم داری، قرص و محکم حرف بزن، درست این خود من، بچه منی تو، ببند اینو، اونو در از دهنه، موها رو نگاه کن، سیخ شده، بخواب اونو موهاری خوده.
آم آقا سامان گل، حالا چطوره بابا جون؟ خوب؟ برو اونجا بشی.
برو بابا اونجا بشی.
خب کجا هستی؟ کم پیدایی؟ نکنه سر کاروباری هستی ما دیگه نمیدونیم ها؟
کار که نه، بیکارم، اکثرا هم خونه.
نه حاج آقا، من نصف شب میرم خونه، مامانش میگن از سر کار نیومده. چرا کار میکنه؟
خیلی خوب، خیلی خوب، بریم سر اصل مطلب که بدونی برای چی صدات کردم اینجا باهات صحبت کنم. پیش پای تو مهتاب اینجا بود.
نه میدونم.
اه مهتاب خانوم چیکار داشتن؟
هیچی، اومده بود من در مورد موضوع مشورت بکنه که بحث کشید سر تو و خواستگاری اینجور حرفا. من صحبتای اونو شنیدم، تو رو صدات کردم ببینم که بالاخره تصمیمت چیه.
والا آقا جون تصمیمم که جدیه، همینجا هم که خودتون میدونین یه چند باری خواستیم بریم برای خواستگاری، ولی با توجه به کدورتی که بین مهتاج خانم و مامان وجود داره، مهتاج خانم یه خورده داره سنگ میندازه.
ببین من به قهرواشتی مهتاج خانم و مامان تو و این خاله زنک بازی ها کار ندارم، ولی در این مورد به خصوص حق با مهتاج خانم.
آقا جون،
آقا جون نداره، مهتاج یه مادره، یه تک دختر داره، باید نگران آیندش باشه. اون فقط یه سال از تو کوچکتره، ولی تا چند وقت دیگه دکتراشو میگیره، تازه رو پای خودش وایساده، برای خودش درآمد درست کرده. تو چی؟ تحصیلی که ول کردی، کار زندگی هم که نداری، به قول خودت همیشه گوشه خونه ای. خب چه جوری میخوای یه زن تو خوشبخت بکنی ها؟
مشکل درس و کار من نیست، مشکل جای دیگه.
اتفاقا مشکل مهتاب خانم فقط همینه.
اینو خودش بهتون گفته؟
بله خودش به من گفت، حقم با اونه. میخواد ببینه شوهرش چی کاره است، چه جوری میخواد زندگی اونو اداره بکنه، با لجبازی، با گوشه خونه نشستن، با بیکاری، با چی؟
من اگه بیکارم دلیلش اینه که هنوز شغل خوبی پیدا نکردم.
ببین پرت و پلا جواب نده، حرفای مزخرف نزن. صد بار من به تو گفتم بیا کنار من و بابات کار بکن، ولی تو گوش نکردی، گفتی کار مناسبی نیست. اینجا کار مناسبی برای تو نیست؟
آقا جون همینجور که شما میدونین من زیاد اهل پشت میز نشینی نیستم، اهل سر و کله زدن با کارگر جماعت هم نیستم. تازه من فکر میکنم برای خود مهتاب خانمم افت داره که من زیر دست باباش تو کارخونه پدر بزرگش کار کنم.
آجا این بچه من بلد نیست صحبت کنه، نه که اون کار کرده، اهل عمله، نمیتونه صحبت بکنه. مهتاب خانم که فردا با امید خدا دکتریشو بگیره و دکتر بشه، خب دوست داره شغل شوهرش هم یه شغل دهن پرکن باشه دیگه. این جوونا رو که میشناسی، یکی کاکلشون ازشون نباید بگیری، یکی هم که کلاسشون رو پایین نیاری. جوونن دیگه، برای همشون میگن جوون.
خیلی خوب، خیلی خوب، تو قول میدی که اگر کار مناسبی پیدا کردی هر شرط و شروطی مهتاب خانم گذاشت در بس قبول بکنی؟
آقا جون من هر عیبی داشته باشم به خاطر علاقه که به شما و مهتاب خانم دارم هیچ وقت دروغ نمیگم. شما یه لطفی بکنین، رضایت پدر مادرشو بگیرین، هر شرط و شروطی بذارن من قبول میکنم.
مرد و مردونه،
مرد و مردونه.
حاجا میگم شما که حالا باعث خیر شدین و این بانی شدین که این جوونا یه جوری رو پای خودشون واسن، من میگم چطوره که این فروشگاه رو به اسم یکی این جوونا بزنیم، خیال این خسرو خان و مهتاج خانم راحت بشه که اینا رو پای خودشون از سامانم میتونه به هر حال یه جوری خودشو به قول حالا یا هندل بکنه و تضمینم هست آیندهش. کلاسشون هم چی؟ حفظ میشه دیگه.
خیلی خوب، بذار اول این شازده شما برادریشو ثابت بکنه، تضمین آیندهش باشه برای بعد.
با من که گندت بزنن به اون حرف زدنت.
مگه چی گفتم؟ خیلی هم خوب گفتم.
خیلی هم خوب گفتی، همون چیزه که باید نمیگفتی گفتی، همون چیزه که باید میگفتی نگفتی. میخوام یعنی چی که هر شرط و شروط شما بزنی من قبول میکنم؟ ها؟ اگه پس فردا آقا بزرگت اون فروشگاه به اسم تو بکنه، موقع عروسی دایی جونت برگرده بگه که شرط عروسی این با دخترم اینه که این فروشگاه رو به اسم می‌کنی بنزین پشت قباله‌اش، تو این شرط و شروط رو قبول می‌کنی؟
من نمیدونم شما نگران آینده منی یا فروشگاه.
میخوای بدونی؟
آره.
میخوای بدونی؟ نگرانم که تو هیچی نمیشی.
سلام های سرمست. زن گودرز اومده. گفتم حاجی نیسته. چشم و برای میکسن بار.
حاجی این لبل ها مخصوص صادراته. جدایید آشخوص رو آمادشون کردیم. قرار بعد از شیرین بفرسیم برش. مطمئن واسه تولید داخلی هم ما همچین کادری با همچین لبلی با همچین رنگی و یه تفکراتی داریم که
بله
آقا اشمت اومده میگه قرار بوده بری دیدن برادر خانومه
بگو منتظر باشن چند دقیقه دیگه میام
از میگرم خدمت کنم برای تولید داخلی هم همچین رنگی همچین کادری و
اینا رو بفرست دفتر من اونجا دقیق رو ببینم
چشم
واسه تو طفل صغیر چیکار کنم؟ گودرز واسه شما کار میکرد داشت واسه شما بار میبرد که کشته شد الان که اون مرده میگین من بچه هاشم سرمونو بذاریم زمین بمیریم؟
گوش کن نرگس خانم اولا گودرز برای ما قراردادی کار میکرد هر کامیونی که بار میزد میامد پولشو میگرفت استخدام ما که نبود دوما چپ کردن کامیون تقصیر خودش بود که خوابش برده بود تازه یه محموله ما هم کلی بهش خسارت وارد کرد سوما من همون موقع با حاجی صحبت کردم یه پولی داد نه از رضای خدا کمک به شما که آوردم تمام و کمال همه رو تقدیم شما کردم شما هم رضایت نامه رو امضا کردی که تمام حق و حساب گودرز پرداخت شد غیر از اینه
تو خدا حق بدین آخه من با اون 100 تومن چیکار میتونستم بکنم
آخه همونم بدهکاری نبود محصل الله بود والله خواهر من ما که نباید تاوان گناه نکرده اینو اونم پس بدی
من که نیومدم اینجا ازتون صدقه بگیرم اومدم بگم گودرز جونش رو سر کار شما از دست داد حداقل بعد از اون یه کمکی به زن بچه‌اش بکنی
منم که بهت گفتم انشالله فروشگاه جدید که افتتاح شد بیا اونجا پیش خودم دستت یه جایی بند میکنم
شش ماه پیشم همینو گفتی ولی هیچ خبری نشد
بقالی نیستش که دو روزه باز بشه یه فروشگاه بزرگ تو بهترین جای تهران تازه اونم کلی باید من پارتی بازی بکنم تا بتونم دستو بند کنم ولی قول دادم سر قولم هم هستم گردنم هم از منافق حالا بلند نشی بری پیش حاجی ها حاجی یه بار کمکش کرده اگه دفعه دوم به خاطر طلبکاری پاشی بری پیشش خلقش تنگ میشه دیگه حرف منم نمیخونه تو که شش ماه صبر کردی عزیز من دو هفته دیگه هم روش ایرادی داره دو هفته دیگه هم روش خودم دستتو بند میکنم خودم بهت زنگ میزنم خوبه حالا برو برو از برو برو دیگه با صدی منو نگاه میکنی
بالاخره فهمیدی ایراده چی بود؟
ایراده نداشت حاجی عجیبه میکانیک چومد بالا سرش ها با یه استارت روشن شد اما من محض احتیاط دادم یه سرویس دیگه انجام بدن روش دیگه ایرادی نداشته باشه حالا میزونه
یعنی یه 50-60 تومانی تو کلوش گیر کرده بود دیگه ها
حاجی اگه من یه چیزی بگم و از من دلخور نشیام این ماشین عمر خود چی کرده باید پولات خرج کنی یه ماشین نقلی خوب و تمیز بخره
هم که شدی سرمست ببین من اگر این ماشین رو عوض بکنم رانندشم باش عوض میکنم حشمت خان
داشتی از ما گفتم بود حاجی میخوای قبول کن میخوای قبول نکن بابا ما نوکرتیم حاجی جون
Thank you. بفهم آجی.
ماشین از سر را بردار تا یه دور بزنی من اومدم.
چشم آجی.
سلام حاج آقا، خیلی خوش آمدید.
سلام از باز رازی خانم، حال شما چطوره؟
الحمدلله. آفا خانم رو نیاوردی؟
بابا نه، من برای دعوت اومدم. این رفیق شفیق ما کجاست؟
بفرمایید تو، بفرمایید.
یا الله،
خوش آمدید.
سلام علیکم.
بی‌معرفت شدی حاجی.
هیچی نگو، هیچی نگو که هرچی بگی بیشتر شرمنده میکنی.
دشمنه شرمنده. میدونی چقدر خوشحالم کردی؟
ارادتمندی.
تعریف کن ببینم چی شد یاد فقیر فقرا کردی.
اولا شما دم دعوتتون کنم برای افطار امشب منزل ما. بچه‌ها همه جمع. اونتا آفاق از اومدن شما خبر نداره. گفتم حسابی غافلگیرش کنم.
خب اینه که شرمنده. یکی از بچه‌ها قرار افطار بیاد پیشم.
بیاد. اونم هم داریم میارین دیگه. قدمش تو چشمونه.
نه حاجی، آشنا نیست. میترسم قبولم بکنه راحت نباشه.
کی هست؟
از بچه‌های جبهه هست. هر سال اول رمضون افطاری میاد پیشم.
داری بهانه میاری؟
بهانه کدوم حاجی؟ ایشالله باشه دفعه بعد. خب حالا اولندش که گفتی، دومندش چی بود؟
حالا دومی از اولی مهمتره. منتها شما باید به من قول بدی که نه نگی.
تو اول بگو بعد شرط شروط بذار.
والا قضیه مربوط به چیزیه که باید بعد از مردنم بدونی.
آها خیلی خوب، برو بعد از مردنت بیا بگو.
از این خیلی جدیه ها، حتی آفاقم خبر نداره.
چیه حاجی؟ امروز یه حال و هوای دیگه هستی.
دیشب یه خواب خیلی عجیبی دیدم.
خب خیلی انشالله.
لازمه که درباره این خواب با شما صحبت بکنم.
خب چه خوابی بود؟
والا چی شد؟ آفاقه.
خب جواب بده.
معلوم هست کجایی؟ همه بچه ها اومدن، تو هنوز پیدات نشده.
حالا اومدم خدمت عقبی جنابالی، دعوتشون کنم برای افطار.
خب پچه رو نمیاین، چیزی به افطار نمونده.
ظاهرن خودشون واسه افطار مهمون دارن.
خب اونم دعوتش کن با هم بیان.
من ده عرض کردم قدم مهمونشون هم سر چشم، ولی گویا مقبول نیفتن.
هر جور خودش میخواد. به اون و راضی خانم هم سلام برسون.
ایشون هم سلام دارن خدمت شما.
خودت کی میای؟
والا من از سایه دیگه دارم حرکت میکنم. شما امری فرمایشی نداری؟
زود بیا با میارم، خودت باید بگیری، یادت که نرفته.
نه اونم خریدم تو ماشینه میارم.
به سلامت.
قربون عروس گلم برم دست درد نکنه. چه سلیقه‌ای.
بسر من خودم
بزن. نه قربونت برم، با چادر سختت. برو بشین سر سفره. بده قربونت برم.
به هر حال خیلی خوش آمدیم، صادقم منتظرتونه.
خواهش میکنم بفرمایید. آقا سلام علیکم.
بخ
خیلی مخلصم.
سلام
قربون تو، خیلی خوش آمدی. خیلی خوش آمدی آقا. مثل که بعد موقع اومدم. مهمون داری؟
نه بابا غریبه نیست، از خودمونه.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حاج فتای سلطانی شوهر خواهرم، ایشون هم دکتر سهراب نیکزادی تعریفش میکردن.
خیلی خوشبختم.
به همچنین.
ذکر خیر شما رو زیاد شنیده بودم، مشتاق زیارتتون بودم. ما قبلا همدیگر رو ندیده بودیم؟
اتفاقا چهره شما برای من خیلی آشناست. ببخشید مزاحم که نیستم.
نه بابا شما مراهمید. من اومده بودم یه سری به این رفیق شفیقمون بزنم که دیگه دارم مرخص میشم.
حالا کجا با این عجله؟
والا دیگه.
آقا اگه من مزاحم میتونم
یه فرصت. نه بابا بشین دکتر.
والا ما احضار شدیم، امر خانم ما مطاعه. علل خصوص این که برادرشون حی و حاضر اینجا باشه.
بله.
آقا با اجازه. من فردا میام خدمت شما در مورد اون موضوع صحبت میکنم. اما اگر نداره هیچ بهانه جویی هم قبول نمیکنم.
اونم به چشم.
قربان شما.
به همشیره و بچه ها سلام برسید.
سلامت باشین. بزرگوارتون باشین. آه خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
راضی خانم ما مرخص میشیم دیگه با اجازه شما.
حاجی آقا بشین
افطار. آقا مطمئنی من مزاحم نبودم؟
آره بابا.
خانم جون سلام.
بچه‌هاش خونه‌شون افطاری دعوت داشتن. باید میرفت.
خب خودت چطوری؟ اوضاع تنفسی در چه حاله؟ مشکلی نداشتی؟
نه خدا رو شکر بهترم. تو چطوری؟
خوب شکر.
حال روز مادرت چطوره؟
والا فرقی نکرده، همونجور ناخوش احواله. منتظریم ببینیم که وقت عملش میرسه.
خدا سلامتی بده. بهتی چی؟ خبری شده؟
هیچ. اتفاقا چند روز پیش رفته بودم پیش بچه های تفحص. اونا هم هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. هیچ.
که بسست یکی نید مونده تو مشتم به جنون رسیده کارم از که فرصت ها رو کشتم بازی نور و صدا نیست زندگی یه سر نوشته یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته بین موندن و نموندن سهم آدم زمین شد ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد فاصله فقط یه لحظه است فاصله فقط یه نور گاهی از رکبه تو نزدیک گاهی از تو خیلی دوره عزیز آنم میل مهربونی دار رد پاش رد فرش هست ما رو تنها نمیذاره ما رو تنها
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à une autre édition de l'émission Hebdo. Cette semaine aussi, comme les semaines passées, nous sommes chez vous pour passer en revue les événements importants de la semaine passée qui se sont déroulés dans les quatre coins du monde. Donc, pour analyser ces événements et pour jeter un regard analytique sur ces événements importants de la semaine passée, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Dimanche dernier, le guide suprême de la révolution islamique a reçu en audience le président et les hauts responsables du pouvoir judiciaire iranien. Au cours de cette rencontre, l'Ayatollah Khamenei a déclaré que le peuple, le gouvernement et les grands dignitaires religieux irakiens sont parfaitement capables d'éteindre le feu des troubles dans leur pays, soulignant que les puissances arrogantes de l'Occident à leur tête, les États-Unis, sont derrière les troubles actuels de l'Irak.
Après la tenue des élections législatives en Irak et la victoire de la coalition de l'État du droit du Premier ministre Nouri al-Maliki, le pays est devenu la cible des attaques des ennemis de l'Irak indépendant et démocratique. Car cet Irak libre et démocratique, caractérisé par la participation de ses citoyens à la vie politique, ne plaît point à l'arrogance mondiale, notamment les États-Unis. Face aux protestations massives des Irakiens, les États-Unis ont dû retirer leurs troupes d'Irak à la fin de 2011. Depuis, les Américains veulent empêcher le progrès des Irakiens dans divers domaines et ils mettent des entraves de toutes sortes devant les activités du gouvernement du Premier ministre Nouri al-Maliki. Le gouvernement de Bagdad représente la volonté des différents groupes de la population pour coopérer dans le cadre des intérêts nationaux. En effet, la victoire de la coalition de l'État du droit aux législatives du 30 avril est un signe de la satisfaction des Irakiens, du bilan du Premier ministre et de son équipe. Il s'agit aussi de la victoire du processus démocratique dans un pays où les intérêts nationaux priment les intérêts de tel ou tel groupe. Mais il paraît que cela n'est pas ce à quoi s'attendaient les Américains quand ils retiraient leurs troupes d'Irak. Les événements qui se sont produits récemment en Irak prouvent que les États-Unis se servent de tous leurs moyens pour réaliser leurs objectifs en Irak et qu'ils n'hésitent pas d'utiliser le levier du terrorisme de l'État islamique en Irak et au Levant contre le peuple irakien. Washington a mis dans son ordre du jour le scénario de pression constante sur le gouvernement de Nouri al-Maliki et exige des Irakiens soumission et obéissance à l'égard des États-Unis. Pour préparer de nouveau le terrain à sa présence militaire en Irak, la Maison-Blanche y joue plusieurs cartes. Complot tramé conjointement par l'EIL et les résidus du parti Baas, mais aussi une soi-disant guerre entre chiites et sunnites. Dans ce sens, les États-Unis ont annoncé qu'ils expédient 300 conseillers militaires en Irak, où plus de 6000 soldats américains sont déjà stationnés. Comme l'a souligné le guide de la République islamique d'Iran, il ne s'agit pas en Irak d'un conflit entre les chiites et les sunnites, car les vrais fauteurs de troubles sont à la fois des ennemis des sunnites et des chiites irakiens qui aspirent à l'indépendance de leur pays.
La démonstration de force inédite du groupe terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant EIIL en Irak nous amène à poser des questions importantes, surtout sur la capacité de ce groupe et les antécédents de la coopération de ce groupe terroriste avec les pays occidentaux.
Le sénateur américain Rand Paul a admis que les États-Unis ont armé le groupe terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant quand ils ont attaqué le peuple syrien et le gouvernement du président Bachar al-Assad, la même organisation criminelle que Washington dit aujourd'hui condamner leurs actions sur le